آزادی
مجله خبری. سلام، اخبار امروز از رادیو آزادی را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در ترکیه روز 16 اپریل رای دهی عمومی درباره اصلاح کنستیتوسیا و یا قانون اساسی برگزار می شود و ممکن است بعد از آن نظام حکومت داری در کشور تغییر یابد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی 10 سال دیگر در قدرت بماند. به قانون اساسی ترکیه 18 تغییر و علاوه ها وارد کردند که بر اساس آنها صلاحیت های پارلمان کم می شود، مقام نخست وزیر از بین می رود و صلاحیت های رئیس جمهور می افزاید و او صاحب حق بیشترین نظارت بر نظام دادگاهی می شود. تناد زلویتا، رهبری ناظرانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز 16 اپریل در باره رای پرسی گفت: او میگوید ماموریت ما ارزیابی جریان رای پرسی است که آیا مطابق با معیارهای بین المللی، معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و تعهدات ترکیه در برابر شورای اروپا و هم مطابقت آن با قانونهای کشور صورت میگیرد. نظرسنجی ها در آستانه رای پرسی نشان دادند که اندکی بیشتر از نصف مردم در ترکیه طرفدار اصلاح قانونی اساسی بودند. در صورت قبول اصلاحات در نظام اداره ترکیه تغییر به عمل می آید که از زمان تأسیس این کشور در سال 1923 دیده نشده است. به دنبال پرتاب بزرگترین بمب در افغانستان که تقریبا 100 تن را کشت، هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی در حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا وارد افغانستان شد. قرار است او روز 16 اپریل با مقامات افغانستان دیدار و ملاقات کند و در زمانی که حکومت دونالد ترامپ سیاست آمریکا در برابر افغانستان را بررسی دارد. روز 13 اپریل نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار برای محو نقب‌های گروه به نام دولت اسلامی باری اول بمب غیر هسته‌ای بزرگی را به کار بردند و دست کم 100 جنگجو را کشتند. رئیس جمهور ایالات متحده تا کنون به آینده سیاست کشور در افغانستان که آنجا 8400 سرباز دارد روشنی نانداخته است. فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان گفته است که آنها به چند هزار سرباز علاوه‌ای در افغانستان نیاز دارند تا در جنگ با طالبان پیشرفت حاصل شود. ارتش آمریکا گفت یک تلاش کره شمالی برای پرتاب موشک در صبح 16 اپریل ناکام شده است و خودی موشک پیش از پرتاب ترکیده است. ارتش آمریکا که در کره جنوبی سرباز دارد گفت تلاش ناکام برای پرتاب موشک چند ساعت پیش از سفر برنامه‌ریزی شده مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به سئول صورت گرفت. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در اقیانوسیه گفت که ارتش آمریکا به عهدش برای همکاری نزدیک با متفقان ما در کره جنوبی و ژاپن برای تامین امنیت صادق است. پیش از بیانیه نیروهای آمریکایی، مقامات کره جنوبی هم گفتند که کره شمالی خواسته است یک موشک نوع نامعلوم را از منطقه سین پا در ولایت همکیونگ جنوبی پرتاب کند، ولی نتوانسته است. تلاش برای پرتاب موشک در حال است که نگرانی ها از احتمال آزمایش نوی اتمی و یا موشک دورپرواز در کره شمالی زیادتر شده است. یک ساکنی ناحیه واسه هنگام جمع‌آوری علف‌های بهاری از کوه افتاده هلاک شده است. مظفر صمدوی 30 ساله از دهه چهارباغ جماعت خدای رجبوی ناحیه روز 15 اپریل هنگام چیدن تاران در کوههای جماعت دشتجوم در ناحیه شمسدین شاهین شورآباد پیشین افتاده و در جای حادثه جان داده است. جمال الدین اکرموف رئیس جماعت خدای رجبوف روز 16 اپریل به رادیو زادی گفت مظفر صمدوف همراه برادر و پدرش به فروش علف‌های بهاری مشغول بود و آن را از کوه چیده می‌فروختند. همدیهگان مظفر صمدوف گفتند که از او 3 فرزند باقی مانده است. با انجام مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی ریاست جمهوری در ایران بیشتر از 1600 نفر در کمیسیون انتخاباتی ثبت نام شدند. یکی از آنهایی که چند ساعت قبل از انجام مهلت خود را ثبت نام کرد، محمد باقر قالیباف، شهردار 55 ساله تهران بود. وزارت امور داخلی ایران اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور، را هم به حیث داوطلب کرسی رئیس جمهور ثبت نام کرد. مقامات میگویند در مجموع 1636 نفر از جمله 137 زن خود را به حیث داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در روز 19 می ثبت نام کردند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
حرف ها را یک یک می چینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
مقامات از خانواده عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان تقاضا کردند که منزل استقامتی خود را خالی کنند. آنها میگویند که این منزل به نفع دولت مصادره شده است. جزئیات خبر را من کیومرث عطا برایتان میگویم. خانواده عبدالحلیم نظرزاده فرمانده آشوبگر و کشته شده تاجیک میگویند مقامات از آنها خواستند که خانه استقامتشان در دوشنبه را خالی کنند وگرنه مجبوری از آنجا بیرون کرده خواهند شد. دخترش فیضی گل نظرآور روز 16 اپریل به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی و از دیگر نهادهای دولتی هفته گذشته به خانهشان در کوچه احمدی دانش در ناحیه شاهمنصور پایتخت آمدند و حکم مصادره خانه را نشان دادند. او گفت
14 روز کانکرت می اومدن گفتن که مقصد به خانه داشت ما باید خالی کنی پیش از 14 روز اومده خانه مقصد دیده بر اومدن صورت گرفتن راستن روز 14 اومده در اومدن گفتن که خانه تمام ایوزه به اول یک به دواز داشته گه.
فیضی گل نظرآور میگوید در این حوالی سه خانواده از جمله او و فرزندانش، همسری برادرش و مادرش در مجموع 13 نفر زندگی میکنند. در این حوالی همسر و فرزندان بختیار نظر و فرزند 28 ساله عبدالحلیم نظرزاده هم زندگی دارند که او را با گناه دعوت عموی برای تغییر ساخت کنستیتوسیونی و دعوت برای بی‌ترتیبی های عموی به 22 سال زندان محکوم کردند. فیضی گل نظرآور گفت برای شکایت به دادستانی کل و دادگاه عالی و دیگر مقامات مراجعه کردند اما تا حال به نتیجه بوده است و افزود
بعد موسم او کجو بره ما در خانه همگی با کودکو 13 نفر است اویله ایم ما کجو بره سی گفتن که ما ایره هیچ چی کده نمیتونیم کجوی که میره نمیره خیزه برین دوتونا بیویم این روز در اشتابی وی دواز بشتگیه.
عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع و جنرال سابق که به آشوب مسلحانه در روز 4 سپتامبر سال 2015 در دوشنبه متهم شد 12 روز بعد از این آشوب در دره رامیت در نزدیکی پایتخت با چندی از همراهانش در عملیات نیروهای دولتی کشته شد. مقامات تاجیکستان هنوز قضیه مصادره حوالی عبدالحلیم نظرزاده و فرزندانش را شرح ندادند اما بعد از این آشوب گفته بودند که معاون سابق وزیر دفاع مالکیت زیاد دارد. از جمله به گفته آنها عبدالحلیم نظرزاده 9 کارخانه، 9 منزل استقامتی، 56 ماشین گوناگون و دیگر اموال غیرمنقول داشته است که معامله با آنها در جریان تفتیشات ممنوع شده بود. آشوب عبدالحلیم نظرزاده یکی از صحیفه‌های سیاه در تاریخ تاجیکستان بعد انجام جنگ داخلی به حساب می رود. بعد از این آشوب حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی یگانه حزب اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی را هدایتگر و تحریض آشوب نمود و فعالیت آن را ممنوع کرد. ادعایی که رهبریت این حزب ممنوع در خارج قبول ندارند و میگویند که قضیه عبدالحلیم نظرزاده بهانه خوبی برای کنار زدن آنها از صحنه سیاسی کشور بود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
تاجیکستان برای ادامه مذاکرات با روسیه در مسئله پرواز هواپیماها 10 روز فرصت خواسته است. خبرگزار تاس میگوید قرار است مذاکرات تاجیکستان و روسیه روز 22 اپریل امسال از سر گرفته شود. مذاکرات اوایل هفته جاری جانبها در مسکو بدون نتیجه انجام یافت. تفصیلات موضوع را من مردان محمد گزارش میدهم. والری اکولوف معاون وزیر نقلیات روسیه روز 13 اپریل به خبرنگاران گفته است که فعلا در مذاکرات تنفس اعلام شده است. هیئت رسمی تاجیکستان روز 12 اپریل از روسیه به دوشنبه برگشت، در حالی که مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان از شرح جزئیات مذاکرات خودداری میکنند ظاهرا جانب ها نتوانستند در اطراف مسائل مورد بحث به توافق برسند. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات و رهبر هیئت تاجیکستان در مذاکرات مسکو روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت مذاکرات وارد بن‌بست نشده و بعداً ادامه خواهد کرد.
ما گفتیم در وقت گرفتیم در اخیر مفتاور گفته شده انجام نرسد وقت گرفتیم.
الکساندر والکوف کارمند دفتر مطبوعات وزارت نقلیات روسیه نیز در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شرح تفصیلات مذاکرات هیئت های هوانوردی تاجیکستان و روسیه خودداری کرد. افزون بر این در وبسایت این وزارت در مورد برگزاری این مذاکرات اصلا اطلاعی نشر نشده است. تاجیکستان و روسیه بیش از 3 ماه باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمل از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دور مذاکرات در دوشنبه مسکو برگزار شده، اما جانب ها نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرف روسیه می خواهد هواپیماهای یمل در هفته 7 بار به پایتخت و شمال کشور پروازها انجام دهد، اما جانب تاجیکستان می گوید باید شماری پروازهای هواپیمای این شرکت در هفته 2 بار باشد و روسیه با طلب وارد بازار هوایی این کشور شدن شرکت نوی یمل مقررات برابری یا پاریتت را در شماری پروازها نقض می کند. با باور ابراهیم جابیروف کارشناس مسائل هوانوردی، چنین پاریتت نه تنها در شماری پروازها بلکه در تعیین قیمتی بلیت هواپیماها نیز رعایت شود. وی گفت
این نرخ هم باید در یک جویگی باید بین همین شرکت ها مویان کرده شد، باید موفق شد نرخ ها زی ویو طرف ویو پاس میکنن. ما میدونیم که ویو غزیره در نرخ پاس میکنن، یعنی که ممکن ریسو فویده نگرد نرخ پاس میکنن با اون مقصدی که ایجا کنکرین رقوبات یک شرکت های بین بدن و باید در مویانده شرکت پروز رو اجرو کن.
در همین حال از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند که فعلا در پرواز هواپیماهای شرکت‌های روسیه به دوشنبه تغییرات رخ نداده و پروازها طبق جدول رسمی انجام می‌شوند. سالانه نه کمتر از 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه می‌روند و سال‌های اخیر هواپیما از عمده‌ترین وسیله رسیدن مهاجران تاجیک به روسیه شده است. این وضع تجارت شرکت های هوایی را گرم نگاه می دارد و آنها در امر جلب مشتری بیشتر از روی قانون بازار عمل کرده قیمت بلیت پرواز را هم مناسب به کسی مهاجران می کنند. تفاوت قیمت پرواز ها گاهی از 3 تا 4 برابر را تشکیل داده ناگزیر شرکت ها را در شرایط رقابت شدید قرار می دهد. بحث قریب نیم ساله تاجیکستان و روسیه بر سر پروازها از نظر ناظران یکی از طولانی ترین در تاریخ روابط این دو کشور صاحب استقلال است و به فرق از برخی از اختلاف های لفظی گذشته این نوبت کسی نتیجه این بحث ها را پیشگویی کردن نمی تواند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
صحبتی نوبتی برنامه درباره رای پرسی ترکیه است که روز 16 اپریل برای اصلاح قانون اساسی و یا کنستیتوسیه صورت میگیرد. این رای پرسی در داخل و خارج ترکیه منتقدان زیاد دارد، چون به گفته منتقدان قدرت و صلاحیت های زیادی را در دست یک کس و رئیس جمهور فعلی رجب طیب اردوغان میدهد. اصلاح قانون اساسی هم پیشنهاد رجب طیب اردوغان است و به گفته او هدف از آن تامین ثبات سیاسی در کشور است که حالا نظام اداره پارلمانی دارد. درباره این رای پرسی بحث برانگیز صحبتی داریم با عباس جوادی، مدیر منطقوی رادیوی آزادی. آقای جوادی، به برنامه ما خوش آمدید. و با نزدیکتر آمدن روز رای پرسی، نظرسنجی ها چی را نشان می دهند؟ ممکن است مردم به طرفدار اصلاح قانون اساسی رای بدهند یا مخالفان بیشترند؟
سازمان های نظر پرسی در ترکیه نتیجه های مختلفی می دهند و روزنامه ها و میدیای اروپای غربی بر این نظر هستند که این نظرپرسی هایی که در ترکیه انجام میگیرن زیاد قابل اعتماد نیستن، به خاطر اینکه چند جهت. یکم به این سبب که اکثر این سازمان هایی که نظرپرسی میکنن، رای پرسی میکنن قبل از انتخابات، تندنسی های سیاسی دارن و وابسته به گروه های سیاسی، احزاب سیاسی هستند. و از طرف دیگر اکثر اینها ترانسپرنت نیستند، آشکار شفاف نیستند، یعنی نمیگویند که از جهت مالی از طرف کی تأمین میشوند، پول میگیرن از کی پول میگیرن، یا مثلا این رای پرسی رو از چه طریقی میکنن، از طریق تلفن شخصی در کدام جاها میکنن. و معلوم میشه که هر کس با هدفی که از پیش از رای پرسی برای خودش گذاشته است نتیجه گیری میکنن. دو تاش نشان میدن که گویا آری اکثریت خواهد آورد، سومی نشان میده که نه بیشتر خواهد بود. بنابراین ما زیاد واقعا نمیتونیم اعتماد کنیم به این نتیجه.
آقای جوادی، واقعا در ترکیه حالا هم وضع فوق‌العاده است که بعد از تبدیلات نافرجامی دولتی اعلان شد، مگر برگزاری انتخابات در چنین شرایطی در حالت وضع فوق‌العاده درست هست؟ مشکلاتی نداره؟
خب این هر کس نظر سیاسی دارد در این مورد. اگر از من بپرسید بدون اینکه جانب یکون حزب رو من بگیرم و یا اصلا اصولا منفعتی هم در این کار ندارم، ولی ببینید در شرایطی که بعد از این اصطلاح تبدلات نظامی و یا ادعای تبدلات نظامی قریب 500 هزار نفر از کارمندان دولت اخراج شدن، در این شرایط و شرایطی که هر کسی رو که صدای مخالفت رو در بیارد بلند کند با عنوان این که شما هم طرفدار تبدلات نظامی هستید، طرفدار گولن هستید و تهدید میکنن، در این شرایط واقعا انتخابات چی هست؟ خیلی میتوند واقعا این منصفانه و درست باشد؟ جای شک دارد.
اگر مردم مخالف رای بدهند در رای پرسی،
طوری که ما آقای اردوغان رو میشناسیم هیچ چیز نمیشه. چون که تا حالا گفتن اردوغان بدون این که این قانون هم باشد، رفرندوم شده باشد، کانستیتوسیون قانون اساسی عوض شده باشد، به عنوان حاکم مطلق ترکیه تا حالا بیشتر از 10 سال است که عمل کرده است، اگر نه بگویند هم همون کار رو خواهد که ادامه خواهد داد، ولی حالا ببینیم چه خواهد شد.
مقامات انتظامی ولایت ختنان از تحصیل غیرقانونی حدود 130 تن ساکنان جنوب تاجیکستان در مدارس اسلامی کشورهای خارجی اظهار نگرانی کرده و این را خطر به ثبات و امنیت کشور دانسته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. جنرال اسکندر صالح‌زاده، سابق معاون وزیر کارهای داخله و حالا سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان، در سلسله ملاقاتهایش با ساکنان در شهر و نواحی ولایت از تحصیل غیرقانونی 128 ساکنی این ولایت در خارج تاجیکستان انتقاد کرد و از والدین آنها خواست است تا جهت برگردانیدن فرزندانشان به طرف نباشند.
فراموش ما باید نکنیم که آغازی شامنشوی همین جوانای ما، شهروندای ما در گروه های تروریستی افرادگرایی خصوصا در سوریه عراق سر شد. زمینشون همون نفرهایی که غیر رسمی رفتن در مملکت های خارج کشور تحصیل کردن، جوانایی که تحصیلات غیر رسمی در خارج کشور میگرن از جانب گروه های علایده، دولت های علایده از جهت مولوی دستگیری میابند.
اظهار نظر اسکندر صالح‌زاده در مورد جوانان تاجیکی که در مدارس اسلامی کشورهای خارجی غیر قانونی تحصیل میکنند در حال است که طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان باید کلیه شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور غیر قانونی تحصیل میکردند الکی تا سال 2010 به وطن برگردانیده می شدند. طبق اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان، حدود 1500 ساکن این ولایت که در مدارس اسلامی غیر قانونی تحصیل داشتند 1334 نفر برگردانیده شده و حدود 130 نفر دیگر همچنان در خارجند. 6 نفر این جوانان از ناحیه عبدالرحمن جامی بودند که مقامات والدین آنها را زود زود برای بازپرسی دعوت میکند. ظریفه مفقیرova مادر 64 ساله‌ای قربان علی فقیرovi 30 ساله برای تحصیل پسرش در قاهره مصر به مقامات معلومات می‌دهد.
یک نهده یک با خیران میکنم خی همه شرایط چه میگم همه گپ رو خی رفتگی و دیدگی من میگم میگم خی چه بچه همه تینج بونده ایسراته خی بچورا چی میکنم بگوش که بیایم میگم خی من مادرم همه دکلم چیه میگم خی میرم مسلحت میگم تلفنش میگم گم میزنم هر که عدستی ما همه قمیه.
همزمان ظریفه ما فقیر و میگوید که فرزندش حالا برای بازگشت آماده نیست چون تحصیلی او برای کسی مشکل نمیسازد. این هم در حال است که ظریفه مفقیر و سال 2012 برای دیدن پسرش به قاهره سفر کرد و دید که شرایط تحصیل و زندگی پسرش خوب است. زمانی که حکومت اکثریت جوانان را به وطن برگردانید، تصمیم این بود که آنها برای ادامه تحصیل در دانشکده و دانشگاه‌های کشور تأمین خواهند شد. البته قسمت از آنها به دانشکده و دانشگاه‌ها همراه کرده شدند و تحصیل را ادامه دادند. از این رو حکومت برای برگردانیدن این جوانان توجه بیشتر کرد نسبت به آن که در فکر نگاهداری آنها باشد. این بود که جوانانی که نتوانستند به دانشگاه ها راه یابند باز دوباره ترک وطن کردند. همکنون مقامات با گذشت چند سال از این فرمان باز هم بانگی استیراب میزند که حضور یا تحصیل شهروندانش در مدارس اسلامی کشورهای اسلامی مایه نگرانی و حتی خطر و تهدید به امنیت کشور است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
کارمندان پلیس در ولایت سوخت شادمان قل توقوزبایف آموزگار 58 ساله یک مکتب ناحیه شهرستان را برای نگهداری غیرقانونی سلاح و فروش آن بازداشت کردند. توقوزبایف روز 12 اپریل زمان از سوی کارمندان پلیس بازداشت شد که میخواست دو سلاح افتوماتیک کلاشنیکوف و کمان یک میله رخپیچ تاز را بفروشد. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. تشخیص پلیس سلاحی از معلم توقوزبایف مصادره شده را کارشایم گفته است. در حال حاضر مقامات علیه این آموزگار طبق ماده 195 کدکس جنایی تاجیکستان غیرقانونی نگاه داشتن سلاح پرونده جنایتی باز کردند. قانونهای تاجیکستان برای اختیار سپردن سلاح شخص را از جوابگری جنایی آزاد میکنند، اما در صورت غیر به مجرم جزای جریمه از 1 تا 2 هزار نشان دهنده برای حسابها یا از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. خود این آموزگار در بازپرسی اولیه گفته است که این سلاح ها را سال 1999 زمان به حیث جنگلبان کار کردنش پیدا کرده در غار پنهان نمود و به مقامات خبر نداد. اخیراً برای اسلحه‌اش خریدار پیدا کرد و آنها را به او فروخت و در نهایت به چنگ کارمندان پلیس افتاد. به گفته منابع پلیس خریدار اسلحه آموزگار شرطی و کارمند پلیس بود. محسن یوسف اف کارمند بخش مطبوعات ریاست کارهای داخلی سوغد میگوید که آموزگار توقوزبایف در برابر نگه داشتن اسلحه آن را به فروش گذاشت و این عمل او را همچون فروشنده اسلحه نیز جلوه میدهد. او روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
توسط سلاح‌های مذکور صادر شدن دیگر جنایت‌ها علاقمندی گمان‌بر شونده به گروه‌های متشکل جنایی در رفت حرکت‌های تفتیشاتی و اپراتیوی تشخیصی معین خواهد شد.
ولی همسایه‌ها و همکاران و نزدیکان آموزگار توقوزبایف از او همچون انسان خوب و زحمتکش نام می‌برند که قبلاً به هیچ گونه قانون‌شکنی دست نزده است. حبیب نخریف مدیر مکتب رقمی 10 شهرکی شهرستان روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شادمان قل توقوزبایف از سال 1984 به حیث آموزگار ورزش کار میکرد و قبل او توقوزبایف حدود 30 سال سابقه کار آموزگاری دارد و بین همکارانش صاحبی احترام میباشد. او افزود: نورالله رجبوف یک هممحله توقوزبایف میگوید این آموزگار همسر و 5 فرزند دارد که 3 نفری آنها عائله دارند. او می افزاید:
ابرازور بچه کوکوی بود، طالبان بود، همین بوشتی ایلیه وای نکرد، دیگر همین گروه بروها بود، این خیلی دفعش نبوده با.
در حال حاضر آموزگار 58 ساله به حبس پیشکی گرفته شده است. پلیسی استرفشان علیه او با اتهام غیرقانونی نگه داشتن سلاح پرونده باز کرده است و تفتیش آن را پیش می‌برد. معرکه جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره اختیاراً سپاریدن و مصادره نمودن سلاح، لوازمات جنگی و تکنیکای حربی از اهالی تاجیکستان از 2 دکبر سال 1994 به این سو ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی تا به امروز حدود 35,000 سلاح نوع گوناگون مصادره شده است. قسمت عمده این سلاح ها از نواحی وحدت و اطراف دوشنبه، ولایت ختلان و وادی رشت که در زمان جنگ شهروندی محل بروز گروه های مسلح محسوب می یافتند جمع آوری شدند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
رحم اقساخولوف، ساکن روستای دوردست راشور و وادی برتنگ، دیروز آخرین درزه ذخیره که را به یگانه برزگاوش داد و روز دیگرش آن را ضبط کرد. اقساخولوف با آن که به این برزگاو سخت نیازمند بود ولی علاج دیگر نداشت، زیرا برزگاو از گرسنگی میمرد. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. اقساخولوف میگوید که زمستان امسال طولانی آمد و ذخیره کاه و علف خشک تا بهار نرسید. برزگاوی که اکنون پوستش را برای خشک شدن به پنجره حولی پرتافتند، یگانه وسیله شدگار زمین در شرایط کوهدامن بود. این دهقان 46 ساله بدخشانی که روز 12 مرد با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت که قریب 1 هکتار زمین کش دارد. او میگوید:
چند همسایه دیگری من هم از تمام شدن علف برزگاهایی را که برای شدگاری زمین استفاده می بردند کشتند. اکنون باید خودم زمین را پابل کنم، چی قدره که زورم برسد.
در بسیار روستاهای کوهدامن تاجیکستان تراکتور به کار نمی رود و برزگاو یگانه وسیله جفت کردن زمین باقی می ماند. کشاورزان کوهستانی می گویند اگر تراکتور به کوه می برآمد، مردم کشاورز توان خریداری آن را نمی داشتند. زمستان بدخشان در مقایسه با منطقه های دیگر دراسر بوده تا 5-6 ماه طول می کشد. حرارت هوا در فصل سرما در آنجا تا 30 درجه سردی می رسد. مردم به غذاهای دیگر مثل کنجاره و غذای آمیخته که خوراک معمولی چارواه است دسترسی ندارد. دهکده راشور و وادی برتنگ در قسمت شمال و غرب بدخشان در بلندی 3000 متر از سطح بحر جایگیر بوده، 200 خواجگی و 1000 نفر اهالی دارد. با گفته ساکنانش که اساساً چاروادار و کشاورزند، در هر خواجگی 1-2 برزگاه موجود است. زمین کشت مردم تا 300 هکتار را فرا می‌گیرد. زرینشاه خوجه‌نظروف، یک ساکن 50 ساله وادی برتنگ هم که دچار مشکل خوراک چاروا شده است، میگوید اصلاً چاروادار نیست ولی به خاطر شدگار زمینش یک برزگاه را نگاهبین می‌کند. او میگوید هر سال در موسم بهار برزگاو خود را با چارپای همسایش زیر یوخ کرده زمین جفت میکردند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت برزگاوش آنچنان لاغر شده است که ظاهرا توان شدگار را هم ندارد.
چند روز دیگر هوا کمی گرم شود و سبزه نبروید، دیگر هیچ علاج نداریم. اگر خودم هم آن را نکشم باز هم از لاغری میمیرد.
با گفته خوجه‌نظروف، اگر همه برزگاه ها تلف یابند کار دهقان ها مشکل می شود. آنها می گویند در چنین حالت از حکومت یا بنیاد آقاخان کمک می پرسند که آنها را با مینی تراکتور تأمین کنند. افزون بر این دهقان های وادی برتنگ می گویند بنابر دیر آب شدن برف کشت زراعت آنها به تأخیر افتاده است. آنها می گویند هر سال از آغاز ماه اپریل شدگار و کاریدن گندم را شروع می کردند. زرینشاه خوجه‌نظروف می گوید
امسال کشت گندم دیر شد، اگر بکاریم هم آن تا تیرماه نمی رسد. هوا فقط همین روزها کمتر گرم شده است، تنها می تانیم جو بکاریم.
وادی برتنگ در پای برفواری های شدید حدود 3 ماه در انزوا قرار داشت. این وضعیت ساکنان این منطقه را دچار کمبود غذا کرده، مقامات تصمیم گرفتند با چرخبال به آنجا کمک های اولیه برسانند. در پای این برفواری های زیاد ماه فوریه امسال گروهی از دانشجویان مجبور شدند پای پیاده 127 کیلومتر راه را طی بکنند. روز 12 اپریل ملبک ملبکوف رئیس جماعت سونو به وادی برتنگ، در حالی که از روستای بسیل به سمت دهه چدود حرکت میکرد، به رادیو آزادی گفت که راه به سوی روستاهای برتنگ کشاده شده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست از همکاران ما زرنگیز نوروز شاه و عبدالله عاشور خبرهای ورزشی را میشنوید.
پهلوان معروف تاجیک کامران شاه استاپیریان در مسابقه بین المللی گراند پری جودو 9 اپریل در شهر انتالیا ترکیه مقام دوم را صاحب شد. در این مسابقه پرنفوذ بیش از 250 ورزشکار از 34 کشور جهان شرکت داشت. کامران شاه استاپیریان در رقابت‌ها در وزن 90 کیلو